بسم الله الرحمن الرحیم خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابل قاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله و الکافرون لهم عذاب شدید ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد محضر مبارک سروران معظم گفتگو در ادامه آیات سوره مبارکه شورا است آیی که به سنن مبارک رسید آیات 26 به بعد از آن است که در ادامه مباحث قبل به سنن شریف میرسد. دیشب اشاره کردیم که فرمود در اون آیه قبل و هو الذی یقبل التوبت عن عباده، خداوند اون ذاتی است که میپذیرد، قبول میکند توبه و رجوع و بازگشت را از عباد و بندگان خویش. گفتیم که اینجا حضرت باری تعالی نهایت لطف رو به منصه ظهور می گذارد، نفرمود من عباده، بلکه اشارت رفت ان عباده، نه از بعض از بندگان می پذیرد بلکه از جمعی بندگان می پذیرد. اینجا کلمه ان آورده شد که عمومیت بیشتری را می رساند. کلمه عباد جمع عبد است، اضافه شد به زمینی که به او متعلق است، عباد او. تخصیصی داده نشد، کس خاصی اراده نشد، با صفت ویژه‌ای بندگان معرفی نشدند. جمیع عباد رو در بر می‌گیرد و تمام بندگان و انسان‌ها رو این جمله و این نوید در بر خواهد گرفت. بشارتی است برای تمام انسان‌ها که او می‌پذیرد و قبول می‌کند هر یک از بندگان رو این که رجوع به حضرت او داشته باشد. اونگاه فرمود و یعفو عن سیئات، اگر بازگشتن داری احساس نمی کنن که ما چگونه با چه رویی و با چه اعتباری به درگاه بیاییم، به چه شیوهی رو کنیم به حضرت او، و یعفو عن سیئات، احساس نکنید که بر دوش چیزی دارید و باری دارید انگامی که می آیید، چون رها می کند هر سیئات شما را، اعتناع به سیئاتتون ندارد و می گذرد از سیئاتتون و یعلم ما تفعلون، و می دارد که شما چه می کنید و چه نیتی. این آیه دیشب بود که پایان عرایض بود. گفتم که یه جمله مختصری که در این آیه ربط دارد بگوییم و بحث امشب بحث دیگه است. یستجیب الذین آمنوا، فاعل یستجیب حق است، یستجیب اجابه و استجابه ان القاعدگاه به یک معنامی آیند و خداوند استجابت می کند و یستجیب الذین آمنوا پاسخ می دهد، بدون پاسخ نمی گذارد خداوند سبحان، جواب می دهد صدای بندگان او که او را می خوانند و الذین آمنوا و عملوا الصالحات را، اجابت می کند خواسته اونها را و یزیدهم من فضله. اینجا نکته ظریفی که در آیه شریف وجود دارد آن است که خب ما خواستی دعایی، ولو این که باز توفیق دعا هم از او بود، همان گونه که بارها گفتیم این دعا از تو، اجابت هم ز تو، اینی از تو، محابت هم ز تو. توفیق دعا رو خود او در دهان و در وجود ما و در نهاد ما قرار داده است. اما در این حال یستجیب الذین آمنوا، اجابت میکند و پاسخ و مثبت هم میدهد، اما کار به اینجا ختم نمیشود که ما خواسته بگوییم و هر امضا اون خواسته بکند و حلال انبار به ما صادر کند، ما خواستمون بگیریم، کار به این ختم نمیشود. فرمود و یزیدهم من فضله، و می افزاید از فضل خیش بر آن خواسته‌ای که شما دارید. شما یه خواسته‌ای دارید، مطرح میکنید خدای این چنین میخواهم از تو، اما وقتی که میگرید در طول عمر و زندگی میبینید و اعتنا فوق رغبتنا یا قاضی الحاجات یا کافی المهمات شد، میبینید اون چه گفتید خداوند سبحان صد به هزار به شما عطا کرد، فوق تصورتون عطا کرد. لذا این چیزیست که در دعا خیلی از بزرگان دارن که خدایا اون به من بده که تو خود میپسندی، اون به من بده که تو خود امضا میکنی. این سنت الهیست و یزید هم من فضله. اگر کسی متصف به صفت ایمان و عمل صالح باشد، وابسته به حق و درست کار باشد، خداوند سبحان فوق خاصه به او عطا میکند. این شمل کریم است. اگر ما گفتیم خدایا دو بده به خدا دو بدهد، پنج بده خدا پنج بدهد، این نمیشود کرامت. هر کرامت آن است که فوق رغبت باشد. فرمود و یزید هم من فضله، می افزاید از فضلش بر انسانها. و کافرون لهم عذاب شدید، کافران برای اونها عذاب شدید است، هیچ فضلی ندارد برای اونها خدا. تا اینجا مطلب چون اتصال بحث دیشب بود گفتیم متنافی، اما گفتگوی امشب ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. اگر خداوند بگستراند و گسترش دهد رزق را و روزی را بر بندگان خویش، اگر چنین میکرد لبغوا فی الارض، انسان ها فساد بیشتر و طغیان بیشتر در زمین میکردند. ولکن ینزل بقدر، خداوند به مقدار و مقیاس و اندازه هایی که میپسندد وسعت روزی در حال انسان ها و در جامعه بشری ایجاد کرده است. خداوند انه بعباده خبیر بصیر. این نکته که در اینجا و در این بحث خداوند سبحان مطرح میکند بسیار نکته دقیقی است عزیزان. لو بسط الله الرزق لعباده، میدانیم که ما اون عطایی که حق به انسان ها میدهد روزی است و رزق است، و رزق در لسان قرآن و سخن معصومین علیه الصلاه و السلام مفهوم گسترده ای دارد، یعنی اعم از عطا مادی است. یه مثال رزق آن است که ما از خداوند سبحان صبح که از خانه برون میآیند خب جمع و جماعتی روزی طلب میکنند داشتن، یه مثال رزق اون عطا مادی است که ما متوجهمون میشود، اما مصادیق اون بسیار گسترده تر از این است. فرمود شما انسان ها را ما دارای مواهبی میکنیم، به شما روزی ها میدهیم و رزق هایی میدهیم، دارید شما چیزهایی و در کنار این روزی شما فقدان دارید. اونطور نمیشود که خداوند بسط کند روزی را، خداوند کامل به گستراندن رزق را برای انسان ها در کره زمین، نه اینچنین نیست. سنت او اقتضا میکند که انسان ها وجدان به فقدان داشته باشند و نداشته باشند. اونگونه نباشد که انسان مستقنی کامل باشد و احساس کند که به هر حال همه چیز را داراست و واجد است. این سنت الهی نیست. به بیان دیگر انسان هیچگاه نمیتواند این احساس را داشته باشد که از ناحیه رزق دیگه کار تمام است. اینچنین نمیشود. این بحث هم در خصوص فرد گفته می شود، هم در خصوص جمع و اجتماع به اصطلاح تسری دارد و بحث می شود. این سنت الهی است. ما می بینیم که در ابعادی که خداوند رزق و روزی رو بر انسان ها می دهد، در همان حدی که خداوند سبحان عطا می کند، انسان ها گاه متاسفانه دچار مشکل می شود. اون شناخت درست رو به نعمت الهی ندارند و به رزق الهی و خداوندگاری ندارند و دچار مشکلاتی می شود. تصور کنید در پاره از متون روایی داریم که یای قرآن نیز اشاره به این معنا دارد و گاه گفته این بحث و خدمت عزیزان که المالو در متون و در عبارت روایی این است که المالو متقاتون، متقات بر وزن مفعال جنبه اسمعادی دارد مثل مقراز، آلت قرض. المالو متقاتون، گاه مال و رزق مادی حالت متقاتی پیدا می کند. متقات از ماده طغیان می آید، عامل طغیان می شود، عامل سرکشی می شود. نوعا اون انسانی که شناخت صحیح به جایگاه خودش و به عطا بخش وجود ندارد، هنگامی که دارای موقعیتی می شود، به اعتقاد خیلی از انسان شناس ها اول زوال و بدبختی انسان و اول طغیان شخصیت انسان اون زمانی است که احساس کند به کسی نیاز ندارد. اگر انسان چنین احساسی به او دست داد که من به هیچ کس نیاز ندارم، این انسان خودش رو مافوق و برتر دیگران میداند و اون احساس طغیان و تعدی بر دیگر انسان ها بر او دست میدهد. حالت بعقی، برقی به او دست میدهند. آن حالت سرکشی به او دست میدهند. برای اینکه مطلب را یک قدری تجزیهش کنیم و بیشتر کنیم، محضر مبارک عزیزان، یک قدری مفهوم را گسترده تر و همه کس فهم تر باشد سخن خدمت سروران معظم، شما اگر در جزئیات قضیه بنگرید، در روابط خانوادگی وقتی که پاری از فرزندان مثلا اون احساس رو میکنن که نیازمندی به والدین ندارند، احساس میکنن که ما بابا باشد یا نباشد به بنده هیچ فرقی ندارد، من نیازی به پدر ندارم، چنین حالتی که پیش میاد که فرزند از جهت فیزیکی، جسمی، مالی یه حالت استغنا و قطع کامل از والدین احساس بهش دست میده، متاسفانه خیلی از کوههای احترام فروکش میکنن و فرو میریزن. خیلی از حیثیت ها و حرمت ها دیگر پاس داشته نمیشه و سریعا میگه من نانخور شما که نیستم، به من چرا ربطی دارد مشکل شما؟ این مسائلی که ما میشنویم در این ابعاد کوچکترش تا برسد اونجا که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، تا اونجایی که در حدود بالاتر و مرزهای وسیع‌تر گفته میشه. به طور کلی یه حالت این چنین خصوصیتی در رزق مادی وجود دارد، در عطای گسترده مالی وجود دارد. این در ذات مال هست. شیوه نگرش به مال است که محدود میکند برخورد را، کنترل میکند برخورد را. به اصطلاح ما فرهنگ مال را و ارزش مالداری را و جایگاه مال را و شیوه ارتباط اون با انسان اگر برای بشر توجیه نشود، همان میشود که خداوند میگوید المال متقات. اون دیگه نمیخواد به عنوان ابزار استفاده کند. اون انسان اون چنانی دیگه نمیتواند اون شیوه صحیح برخورد با مال را داشته باشد. رابطه متاسفانه رابطه بدی خواهد شد. اینو خداوند بارها مطرح کرده است. بدین جهت حضرت باری تعالی در قبال مواهب و رزقی که به انسانها میدهد یک کاستیهایی در وجود انسانها میگذارد. گاه گفته این در صدر تمام کاستیها خداوند برای این که اون استغناء کامل در وجود انسان نیاد یه چند عامل و احرام خیلی قوی رو گذاشته است که در رأس اونها مسئله مرگ است، که خود مسئله مرگ میشه کند اون قلوب انسانها را. اون حشمتی که انسان ها از خودشون سراغ دارن وقتی که به یه استغنایی میرسن، حضرت باری تعالی با پدیده مرگ به زیر میکشد. وقتی احساس میکنن که هر که باشی یا به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است، وقتی که میبینن به تعبیر اون شاعری معاصر به هر حال اون که سنگ سیهش باوین است، تختر شرق ادب پروین است، هر که باشی یا به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است، وقتی چنین احساسی به انسان دست میدهد یه مقداری این شانه ها به زیر میاد، یه مقداری اون استغناها شکسته میشود در انسان، اون غرور کاذب یه مقداری فروکش میکند در وجود داده. حضرت باری تعالی مسئله مرض رو قرار داده است، امراض و بیماری هایی که در این وجود انسان وارد میگرد و اینها باعث شکستن اون استغنا آدمی میشود، اون غرور کاذب رو در وجود ما زیر سوال میبرد و کمرنگش میکند. و همچنین خود مسئله فقر و نیاز، این که در قبال عطای مادی و رزق گاه داریم گاه نداریم، یه بخشش داریم یه بخشش نداریم، این خود یکی از اسرار الهی است که خداوند سبحان برای کنترل انسان قرار داده است. تمام خواسته های انسان جواب داده نمی شود از بعد مادی و رزق الهی، یه بخش از اونها هنوز علامت سوال داره براش، هنوز مونده است و اینها موجب اون می شود که اون عدم استقناع در وجود آدمی حاصل گردد و عارض گردد و اون حالت غرور کاذب ایجاد نشود. این کما این که ما اینو در بحث عطای معنوی هم می بینیم، این انحصار به رزق مادی ندارد در بعد، اتفاقا در اونجا به نظر بنده آکد است، تأکید بیشتری دارد در بعد رزق معنوی. اونجا که سخن از روزی و موهبت معنوی الهی است، می‌بینید اینها ظرفیت ها سخن میگویند، ظرفیت ها حکم است. گاه یه شاگردی اومده است در نظر استاد، شروع کرده است درس خواندن، این سال دو سال سه سال چند سالی وقتی که در نظر استاد است، این ظرفیتش در همین حد دیگه، بیش از این کشش ندارد. یه مرتبه احساس میکنه که اگر آقا میفهمد من که کمتر از اون میفهمم، ما هم برای خودمون یدی هستیم. اینجا تمام شد دیگه، از بلندی به زیر میآید، با سر بر زمین میخورد. ظرفیت بیش از این نبود، این تحمل بیشتر از این رزق را نداشت، نمیشد بهش بسته رزی کرد، این دیگه کفایتش میکرد. اینجا به زبان میآید دیگه اون حکایتی که سعدی در گلستان میگوید، خاطر مبارک عزیزان شاید آشنا باشد. هنگامی که نقل میکرد اون استاد بند، استاد فنون کشی، هنگامی که اون شاگرد خودش رو تعلیم میداد،
فرون رو بهش تعلیم داد. یه مرتبه این شاگرد رفت پیش سلطان و گفت حاکم وقت و گفت آقا این دیگه این استاد خیال میکنم خیلی کسیست، ما خودمون استاد فنی حاضریم بزنیم بکوبیم ببندیم، حاضریم مثلا مقابله کن. بسیار صحنه کشتی فراهم کردند و این آقای شاگرد سینه سپر کرده مغرور اومد مقابل استاد متواضع بزرگوارش قرار گرفت. در میدان کشتی پنجه در پنجه هم کردن، هنوز سرش تکان نداده بود با پشت بر زمین خورد. یه مرتبه احساس کرد و بعد که تمام شد مسئله شکست خورد این شاگرد، بعد گفت جناب استاد حال خصوصی به شما میگوییم، این چه خصوصیتی بود که با ما عمل کردید؟ فرمود من 299 بند به تو تعلیل دادم اما یک بندش رو نگه داشتم، میدونستم تو ظرفیت این تیر نداری، این رو نگه داشتم این فن رو برای امروز که پشت تو را بر زمین بزنم. ظرفیت انسان ها متفاوت است. یک کسی توانایی 200 بند رو داره که 299 بند را، یکی 300 بند را. گاه می‌بینید این رو 100 درصد ائمه علیهم السلام با شیعیانشون و شاگردانشون رعایت می‌کردن. پاره از راه اسرار و مطالب رو به یکی می‌گفتن که به اون دیگری بعد تبسم می‌کرد، می‌گفت لقد اعطاک من جراب نوره، چیزی دیگری به تو داد امام صادق، به ما چیزی دیگری داد. گاه به یکی چیز می‌دادن به اون دیگری چیز دیگر. ظرفیت انسان‌ها در امور معنوی یکسان نیست. خداوند به یه مقدار تجلی بر قلب بندگانش می‌کند. بعضی ها تاب و تحمل ندارن، توان و چشش ندارن با خیلی از مسائل و اسرار آشنا بشن، خیلی از رموز رو بدانن. سنت بزرگان هم این بوده است. شخصیت های معنوی بزرگ، اونها که در مکتب اهل بیت اسمت و طهارت کار میکردن، اونها هم این شیوه و مشق رو داشتن، چه در رزق مادی چه در رزق معنوی بست انسان رو دچار مشکل میکنن. این که احساس استغنا باشد و گستردگی در جمیع ابعاد باشد، خداوند چنین نمی کند. فرمود لو بسط الله الرزق لعباده لبقوا فی الارض، این از ضعف انسان ها برمی خیزد. اگر خدا روزی را می گسترانید، این ها بقی و ستمگر می شدن، تاوی می شدن، یاقی می شدن. بلکه ینزل و بقدر مایشا، خداوند به مقدار مقادیر خود و اندازه های دقیق الهی روزی و رزق را، چه مادی اون را چه معنوی اون رو، بر انسان‌ها نازل می‌کند. انه بعباده خبیر بصیر، آخر به حال بندگان خویش خبیر است و اطلاع لازم را دارد و کنترل لازم را دارد. بعضی ها خبیرند، اطلاع دارند اما اشراف ندارند، روم خانه در رو بستند، علم خیلی دارند اما نیستند با مردم که ببینند ضعف چیست، مشکل چیست. بعضی ها هستند، درد رو می‌بینند اما درمان بلد نیستند، نمی‌دانند چه بکنند. اما اون کسی که خبیر و بصیر است، هم اطلاع لازم دارد، هم تسلط لازم به علم لازم را دارد. فرمود خبیر و بصیر، انه بعباده خبیر و بصیر. و هو الذی، چون سخن از رزق شد، حال شمه از رزق خود را حضرت باری تعالی از رزق مادی خویش و سنت جاریه خود را مطرح می کند. و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمته و هو الولی الحمید، اوست که نازل می کند غیث را. کلمه قیس از اسامی باران است. در کلام عرب مطر هنگامی که گفته می شود به باران، مجموعه باران ها و نزولات آسمانی مطرند. حالا این بیاد و نیم ساعت بعد یه شهری رو ببرد و جمعیتش این باران سیلی که می آید، یا این بیاد و فوائد داشته باشد، این میشه مطر. کما این که داریم مطر و سوء در قرآن، مطر سوء خداوند می بارانند، مطر سوء داریم. اما وقتی که باران باران خیر است و در اون 100% نفت وجود دارد، اسم اون در کلام عرب غیث است. غیث از ماده قیاس می آید، از ماده الغوث، الغوث خلصنا من النار یا رب می آید، از ماده دادرسی و فریادرسی می آید، یا قیاس المستغیثین می آید. خداوند سبحان ینزل الغیث، باران را می باراند، من بعد ما قنطوا، بعد از این که انسان ها دیگه نومید میشن، خدایا امسال این محصول محصولی نشد، زحمات ما برباد رفت، چه بکنیم خدایا، از دست چه کسی کار برمی آید، ماندیم گرفتار. خب اینو توجه دارید، در زندگی شهرنشینی گاه بعضی از مفاهیم برای ما ملموس نمیشه. یعنی ما بعضی از مسائلی که نوعا خب نیاز جامعه از ابتلاس، ما به لحاظ بافت و ساختار زندگی شهری به اون توجهی نداریم. از یه بعد میشه گفت شهر را بلد میگویند، به شهرها میگن بلد. به اون انسانی که به بعض از مسائل توجه نداره بلید میگن، به ساکنان شهر بلید میگویند، یعنی اونایی که در بلدن، خود شهر نشینی ولو یه موهبت هست از جهاتی، اما از یه جهاتی هم ذهن انسان رو میبندن. غیر آن کسی که به این سو و اون سو دارد سیر میکند، سفر میکند، یا در یه مناطق خاصی، خود شهر نشینی ذهن ما رو توی فضای شهری و زندگی شهری و همین سیکلی که داریم تو همین فضا میچرخاند ذهن ما را. دیگه توسعه رو میگیرد با هسته که در بعض از جهات در کنار مواهبی که دارد که مسلم است. ما در بحث و باران به خیلی از مسائل ممکنه خیلی از انسان‌های شهرنشین و ساکن شهرهای بزرگ دنیا توجه به این مسائل نداشته باشند، اما اونایی که می‌دانند به هر حال نزولات امسال مثلا در این منطقه چه بوده است، با کشاورزی فلان کشور چه کرده است، چگونه تحت شعاع قرار داده است، مثلا مجموعه رقم تولید گندم انسان در سطح جهان رو، اینها که متوجه این مسائل و این آمار و این جهاتن، بعد این رو توجه می کنن که این رزق عظیم الهی و این عطای وافر خداوند سبحان انگامی که می بارد چه می شود و چه می کند. فرمود به نزل الغیث من بعد ما غنتو، بعد از اینکه امیدها به نومیدی تبدیل می گردد، اونگاه دریچه های امید گشوده می شود. و ینشر رحمته، و خداوند رحمت خودش رو نشر می کند، پراکنده می کند در انسان ها. و هو الولی الحمید، علت آن است که خداوند ولی حمید، ولی این سرور است، اون کسی که ولایت دارد اعمال ولایت می کند. و اینجا خداوند سبحان صفت بعد از ولایت را حمید می آورد، الولی الحمید، خداوند ولی است که در ولایت خیش خوشنام است، حمید است، پسندیده عمل می کند. این خیلی مسئله مهمی است، این خیلی مسئله مهمی است که اگر به کسی اختیاری دادند، در اختیاری که بهش دادن خوشنام عمل کند، ولایتش رو ولایت پسندیده اعمال کند، ولو ممکن است ولایت برای یه صغیر باشد. اختیاری صغیر برادر را به دست ما داده اند، حال ما چگونه در حق این صغیر عمل میکنیم؟ ما ولایتمون چگونه اعمال میکنیم؟ چقدر ولی ها از این طریق زمین خوردن و لغویدن و نتونستن درست اعمال کنن؟ مال یتیم درون شکم اینها بود، یأکلون فی بطونهم نارا. خود این نوع تسلط، ولو تسلط بر یه کتاب، ولو تسلط بر یه فرد، دو تا کارمند توی مؤسسه، تسلط بر یه آبدارخانه، گاه اینها می‌بینید اینا نکته دارن. ولی که این بحث رو بحث قبلی هم یه ارتباطش بدن، در بحث مال که عرض کردم لفقا یه جمله‌ای داریم که شکر یعنی مستی، در متن روایی داریم که از سکر و اربع و سکرات، مستی چهار مستی است، سکر و شراب و سکر و شباب، یکی از اونها مستی است که از باده می‌آید، باده می در هر سری شر می‌کند، آنچنان و آنچنان تر می‌کند. یه سکریست که از اون برمیخیزد از شراب، یه سکریست که از شباب برمیخیزد نه از شراب، از جوانی برمیخیزد. خود جوانی شوری دارد، میگن مستی جوانی، شور جوانی. خلاصه خود جوانی گاهی کارای میکنه که انسان بعد که فکر میکنه در ایام جوانی خودش، میگن شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. به تعبیر سعدی از گذشته خودش این تعبیر میکنه گاه، یه چنین حالاتی است که اینها به لحاظ جوانی میآید و اون وضعیت خاص، و حالا میگن خامی و جوانی و مثلا گاه یه چنین حالاتی این چنین وجود دارد. پس یکی سکر و شراب داریم، دیگری سوم سکر الملک، چهارم سکر المال، مستی ملک و مستی مال، گویا این دو هم سکر دارند، یعنی خود مال سکر میارند. وقتی که انسان به هر حال یه امکانی دارد و یه رفاه مالی اونچنانی، بعد این یه مرتبه انسان خیلی از تفکرات قبلیش دیگه فراموشش میشه، خیلی از زعده ها و خیلی از نخایی که گره زده بود به بعضی از جاها دیگه فراموش میکنه بره باز کنه، و خیلی از نذرهایی که کرده بود و نذرها دیگه فراموشش میشه، خیلی از تعهداتی که به وجدان خودش داده بود دیگه اینا هیچ خبرش نیست و یادش نیست کجاست. سکر میاد، بی خودی میاد. ملک هم سکر دارد، اختیار دادن به دست کسی سکر دارد اگر ایمان در درون نباشد و اگر تقوا حاکم نباشد و اگر تعقل نباشد، در کنار اون سکر میاد. فرمود الولی الحمید، خداوند ولی است که پسندیده عمل میکند در ولایت خودش، ازا اونجا که بخواهد میباراند، اونجا که بخواهد نمیباراند. و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابة، از آیات خداوند سبحان خلق آسمان و زمین است، و اون که در بین این آسمان و زمین جنبندگان قرار داده است، موجودات قرار داده است. در آسمان و زمین خداوند سبحان آیات خودش گسترده است، و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، و خداوند هنگامی که بخواهد و امر او تعلق بگیرد، این سفره را برمیچیند و بساط را جمع خواهد کرد. حالا بحث دومی که باز اصول بحث است امشب، محضران بارک عزیزان، اگر بشود مطرحش کنیم و به یه جایی برسد نماند، بحث مهم است.
و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر آنچه بر سرتون میاد به خاطر تصرفات خودتون، به دست از دست خودتون، سعدی از دست خیشتن فریاد، اون چه به سرتون میاد از خودتون به سر میاد. و ما اصابکم من مصیبت، اصابه یصیبو به معنای برخورد کردن. حالا این برخورد رسیدن ممکن است خیر باشد یا شر، اما نوعا مصیبه را ما در چه بکار میبریم؟ در شر بکار میبریم. ما اصابکم من مصیبت، هر مصیبت و بلایی که بر سرتون میآید، فبما به مقابلت ما کسبتم انفسکم، این در نتیجه آن است که خودتون میکنید، خودتون کردید این بلاها را. و یعفو عن کثیر، تازه یه بخشیشه و الا بقیش که نیومد. و یعفو عن کثیر، یه بخشیش اصلا بخشیدیم نذاشتیم بیاد، یه بخشیش گذاشتیم بیاد بر سرتون که ببینی چه آمده است. و خود این آیه از آیات مشکله قرآن است. مزاحم داره که ما در کنار این آیه آیه دیگر داریم. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ مصیبتی نیست که تو زمین در وجودتون پیش بیاد الا اینکه من قبل ان نبرعها فی کتاب، ما قبلا اینو ثبتش کردیم، نوشتیم در کتاب خودمون، در تقدیر خودمون. هر مصیبتی که شما میبینید خدا مقدر کرده است. از این طرف میگه هر مصیبتی که میبینید خودتون ساختید. پس مصیبت که ما میبینیم خدا حواله کرده است یا خودمون ساختیم مصیبت را؟ این چه بحثی است که در قرآن ما دو آیه در این باب داریم و دو خصوصیت داریم. آیا بین این دو آیه تناقض وجود دارد؟ مسلم چنین نیست. در تناقض هشت وحدت شرط دارند. ما در بحث منطق میگویم در تناقض وحدات ثمانیه داریم. دو قضیه متناقض به هر حال اینها هشت وحدت دارند. وحدت موضوع و محمول و مکان و زمان و چی چی قوه فعل است در آخر زمان به تعبیر اون شعر شاعر عرب شاعر. در منطق آیا این دوتا با هم تناقض دارن این آیه با اون آیه؟ هرگز اینطور نیست. اینها این دو آیه در دو مقام سخن میگویند. من در حدی که مقتضی محفل باشد این رو محضر مبارک عزیزان به حول و قوه خداوند روشنش میکنم. ببینید فرمود اولا هر چه شما به سرتون میاد و بلایی میبینید خداوند اینها رو تقدیر کرده است. این یک. دوم هر بلایی که میبینید به دست خودتونه. جمع بین این دو چی میشه؟ جمع میشه که این آیه در مقامی سخن میگوید و آیه دیگر در مقام دیگری است. هر کدام یه بعد رو میگن. آیه اول که فرمود هر امری که بر سر شما میآید این در کتاب الهی است، اینجا نظر به ناحیه تشریع و تصویب است. یعنی خداوند سبحان خالق وجود به اشیاء و به پدیده ها در خلقت یه خواص داده است، یه قوانینی جعل کرده است و تقدیم کرده است. حکمت باری تعالی چنین منظم کرده است که کهربا آهن رو جذب می کند. آهن رو با به تعبیر شما آهن رو جذب می کند. خداوند خاصیت جذب در این شی داده است. این میدان مغناطیسی براش درست کرده است، اینطور جذب می کند. خداوند به آب خاصیت رطوبت داده است. خداوند به آتش خاصیت سوزاندن داده است. آتش می سوزاند، آب اطفاء می کند، خاموش می کند. و وقتی که نگاه می کنید به مجموعه پدیده هایی که اطراف شما وجود دارد در نظام طبیعی، حضرت باری تعالی به هر کدام از اینها یک خصلت و خاصیتی داده است. ناگزیرم اینو فقط یه اشاره می کنم که بحث در این حال ساده هم باشه. در منطق باز بحثی داریم که ما میگیم قضیه شرطیه، صدق قضیه شرطیه به صدق تلازم است، نه به صدق طرفین قضیه و ملازمه. یعنی میگیم کل ما کانت شمس و طالعه فر نهار موجوده، هر زمانی که خورشید طلوع کرد پس روز میشه. خب این ملازمه باید باشه، یعنی نمیشود که روز بیاید و خورشید نباشد، نمیشود خورشید بیاید و روز نشود. اما این که حتما خورشیدی باشه حتما روزی باشه ما کاری نداریم بهش. ما داریم یه قضیه‌ای رو مطرح می‌کنیم در این حد. ما اصابکم، خداوند در اون آیه شریفه دارد سخن از مقادیر خیش می‌گوید. حضرت باری تعالی در نظام طبیعی عالم وضع کرده این قانون رو. آقا این آتش می‌سوزد، شما که این کبریت رو گرفتی داری می‌زنی، بدون ما اصابکم من مصیبت، این کبریت رو کی داره می‌زنه؟ خدا داره می‌زنه، تو می‌زنی. خداوند چنین وعد کرده است که این کبریت و این آتش الان فرش خانه می‌سوزاند. پس ما اصابکم من مصیبت، اگر مصیبتی پیش میاد قبلا خدا اینو نوشته است، یعنی مشخص شده است که آتش می‌سوزاند. خب اما کی این کبریت رو می‌زنه الان روشن می‌کنه این فرش آتش می‌دهد؟ و ما اصلا بکنم من مصیبت این به ما کسبت ایدی کن. خب دست به شماست که دارد این کار رو میکنه، شما نفتی به هم دارد. نه
حضرت باری تعالی یه مقام جعل و تثبیت رو دارد مطرح میکند و یه مقام تحقق و وقوع، منتها با این قید و با این نکته. من اول بعد مادیش گفتم تا جهات بعدیش روشن باشد. تثبیت و قوانین الهی، خداوند یه قوانین رو در نظام مادی قرار داده است، یه قوانین رو در نظام معنوی و تشریعی عالم قرار داده. آتش می‌سوزاند، یه قانون مادی است. فلان فلز این خاصیت رو دارد، فلان فلز این خاصیت رو دارد، فلان اسید این خصوصیت، این قلیا، این باز این خصوصیت رو دارد، این فعل الفاعل شیمیایی رو ایجاد می‌شود. اینها قوانین الهی است، هیچ کم نمی‌تونه عوض کنه. تمام عناصر جدول مندلیف همان خواصی را دارن که خدا به اونها داده است. بی برو برگرد. فعل و انفعالاتشون هم همون فاقدر که حق به اونها بخشیده است. همینطور که خدا در نظام مادی عالم یک قوانینی را تقدیر کرده است، در نظام معنوی و تشریعی هم خداوند یک قوانینی وضع کرده است. آتش می سوزاند، دعا گره باز می کند، آهن جذب می کند، مناجات خلاصی می آورد، رهایی می آورد. همینطور که در نظام مادی خداوند یه اسبابی قرار داده است، از اون طرف فرض بفرمایید خداوند قرار داده است که تخم کشتن در زمین با اون خصوصیات خاص برند این آثار را دارد. فقلت استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم انهارا. خداوند سبحان وحی کرده است که استغفار در با آسمان را بگشاید. این تسبیب قانون خدا این قانون قرار داده است. قانون فقط این که تو آتش نیست که این خاصیت رو بدهد. در مقام تشریع هم خداوند یه ارتباطی بین حقایق وجود و عالم ایجاد کرده است که اونها صاحبان سر و حقیقت واقف به این اسرار وجود می‌گردند. و انسان هم به مقتضای فهمشون و درکشون و هر کس به قدر فهمش درکش فهمیده مدعا را به یه اسراری و پیامدهایی از این قضایا میرسن و پی میبرن. خداوند سبحان برای اون گناه یه خواصی قرار داده است. فلان گناه را هنگامی که انسان ها انجام میدهن، مثلا فرض فرمایید هنگامی که در جامعه حکم به حق صادر نمیشود، در اون جامعه قحط میاد، در اون جامعه مشکلات اقتصادی میآید. هنگامی که مردم در یه جامعه مثلا اینها مقیاس و مکیال رو رعایت نمی کنند، درست با هم معامله نمی کنند، فلان خاصیت میاد که خداوند سبحان وفا رو از اون جامعه می برد. مردم به هم رحم ندارن، هیچ به هم رحم نمی دلشون اصلا به هم نمی سوزند. هنگامی که در یه جامعه این زنا و عمل نامشروع جنسی فراوان می شود، خمسون به خمس از اون جمله امیرالمومنین است، فهمود که صورت فیه موت الفجعه، مرگ ناگهانی زیاده است. می بینید مرگ جوانی زیاده است. اکثر نگاه میکنید میبینید بیشتر جوان هم میبینید مرگ جوانان بیشتر است. اینها یه قوان، این قانونه، همون خدایی که به آب اون خاصیت را داده است، به آتش اون خاصیت را داده است، به این عمل این خصوصیت را داده است. اینها میشه ما اصلا بکنم مصیبت. هر کاری که شما میکنید، هر مصیبتی که قبلا خداوند تقدیرش کرده است، یعنی خداوند قانونش رو قبلا وضع کرده است، نه اینکه خدا این کارا قبلا به حساب شما نوشته است، اینها را خداوند قانونش وضع کرده است. حالا که شما میایید متلبس به این قوانین الهی میشید، حالا خودتون دارید عمل میکنید، میشه آنچه شما میکنید و به ما کسبت ایدیکم، این دست شماست. منتها نکته اینجا این که اصل خود بحث، حالا بریم که باز در ذهن عزیزان یه شبهه‌ای هم نسبت به بحث جبر و اختیار نیاید، ولو این مقوله را در جای خیش مفصل بارها گفته این منظر مبارک عزیزان، هیچ ربطی به اون قضیه پیدا نمی‌کنند دیگه. یعنی هیچ این وارد مقوله جبر و اختیار نمیشه، ربطی به اون قضیه ندارد. حکایت همانی است که در اونجا هم مطرح کرده این منظر مبارک، تو مثل اون که شما میگویید به حول الله و قوته اقوم و ابعد، میخواد باشی بیستید بعد نشستم تو برای رکعت بعدیتون، میگید به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول و قوه خدا میستم مینشینم، اقوم و اقعد. با چه نیروی شما میستید و مینشینید؟ حول و قوه الهی. کی میسته مینشینه؟ شما مینشینید و میستید. پس شد چی؟ نیرو از خداوند به کار بستنش از شما. قانون رو خدا وضع کرده است، شما مجری میشید، شما عامل میشید. این میشد لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین، که وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق فرموده است و مطلب رو روشن فرموده. حالا اون سوالی که در اینجا مطرح هست اینه، فرمود هر بلایی که به سرتون میاد، ما اصابکم مصیبتین فبما کسبت ایدیکم، به سبب اون چیزی که دست شما کسب میکنه. مگر ما بلاها یا کارهایی که انجام میدیم، جنایاتی که انجام میدیم و گناهانی که داریم یا تخلفهایی که داریم همش به ما کسبت ایدیکم که خدا میگه از دستتون میاد؟ چرا دست مطرح میشه در اینجا؟ و مگر ما کم مسائل خلافی داریم که اینها با نگاه ماست؟ نظر سهم من سهام ابلیس، این نگاه چه میکند بی واسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت به گفتیم و شنیدیم، خیلی ارفال با ما نگاهمون گفتیم بیشتر اثر کرد، ما خیلی گوشامون خیلی کار را کرد، خیلی چیزا شدید که کاش نمیشنید، لا لغوتی ها و لا تأثیر، اون چیزهایی که در اون جاها و در اون مراکز قدس و پایگاه های امن الهی است ما اینجا شنیدیم گفتیم، خیلی از گناهان که با متاسفانه زبان ما، همین زبان بود که خلاصه پیچید ما رو بر زمین زد، همین زبان بود که دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. متاسفانه از زبان مگر ما کم کشیدیم؟ 22 تا به زمان داشتر نهجر و آقای خدمت عزیزان 22 گناه رو بنده یک یک به آیات قرآن، 22 تخلف را، چه فردی چه اجتماعی چه بین الخلق چه بین الله و بین انسان، 22 تخلف رو مستند عرض کردم یک یک شماردم بر زبان و بعد اشاره کردیم قلیل الجرم کثیر الجرم، جرمش خیلی کوچیکه اما جرمش خیلی وسیع و گسترده است. خب این زبان که هست فکر خیلی هست، ممکنه خیلی از معاصی در ذهن است، اینا مرور ذهنی است، با اینا رو داریم در ذهن خود خیلی از نقشه ها میکشیم برای افراد که چطور زمین بذاریم فلانی را، چگونه براش توطئه بکنیم، چگونه براش نقشه بکشیم، خیلی مثلا که اینطوری است، خیلی گناه ها رو ما با پامون انجام دادیم با جهات دیگر انجام شد و بعد این چطور قرآن میگه به ما کسبت ایدیکم، دست رو مطرح میکنه. این جای بحث بسیار مفصلی است، من اختصارش رو میگم، ای کاش فرصت میبود اون شب این بحث رو کاملش عرض میکردیم، منظر مبارک عزیزان که بسیار بحث نافعی نیست، اما در حدی که چند دقیقه اشارش میکنیم و علل احتمال میمونه بحثان تا ببینیم خاطر مبارک عزیزان باشد که ما در بحث حقوقی الان، اینجا بحث حقوقی است، ما یه حق اللهی میدانید عزیزان داریم، یه روابطی است بین ما و خداست که ما مرزهای الهی را میدریم پاره میکنیم، یه حقوق و حدودی است بین ما و بندگان خداوند سبحان. نوعا این بحثی که مطرح میشه وقتی که بحث ید مطرح میشه، حالا من باز مجبورم یه مقدمه رو بگم تا اینجا دقیق تر بحث مطرح باشه، در ارتباط ما با انسانها، در ارتباط ما با یک دیگر، تصرف در مال دیگران یه بحث بسیار بسیار مهم است در شرع، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه، در شرع مقدس میگن تصرف در مال دیگران صحیح نیست مگر با رضا و اذن صاحب مالک. ما دو چیز نسبت به مال دیگران داریم، ما یه تصرف در مال دیگران داریم و یک انتفاع از مال دیگران داریم. خوب دقت کنید، ما میشه ممکنه بهره ببریم از مال کسی و تصرف در مالش هم نکنیم، اشکالی ندارد شرعاً چنین انتفاعی، این اشکال ندارد، از جهت حقوقی اشکال ندارد. یعنی چی؟ یه مثالهای عمومی میزنم نظرم بارکتون، ممکنه ما از مال یک کسی انتفاع میبریم، بهره میبریم، هیچ تصرفی هم نکردیم در مالش، مثلا قضیه این است که فلان کس چراغ خانهش روشن کرده است، چراغ منزلش روشن کرده است، تو صحن عیاد چراغ روشن کرده است، ما خانمون چراغ نداریم، نفت چراغ نداریم، خلاصه کار اومدیم کتابمون برمی‌داریم پشت دیوار همسایه شروع می‌کنیم به خواندن مطالبمون، همسایه از او بالا می‌بینه که ما داریم کتاب می‌خونیم زیر نور چراغش، میگه آی به کی به کی قسم به حضرت عباس راضی نیستم که یک خط کتاب بخونی در نور چراغ من، میگیم آقا چراغ تو خاموش کن، ما چرا کی داره، ما داریم کتابمون می‌خونیم، شرعاً هم حرف ما به کرسی می‌نشینه، تو هر دادگاهی که بریم هر با ماست. این میگن از ال در فقه میگن ال استضاعه به نور الغیر، استفاده از نور غیر. آقا در خانه خودش یک گرمایی درست کرده است، بین خانه ما و آقا یه تیغه بیشتر نیست، گرما این دیوار رو گرفته است، ما هم سردمون شده پشتمون به این دیوار تکیه میدیم، میگیم عجب لذتی بردیم، پشت گرمی احساس کردیم، پشتمون گرم میشه. آیا او میتواند بگه آیا فردای قیامت در حضور رسول خدا شکایت رو میکنم که از گرمی خانه من استفاده کردی؟ میگیم آقا بخارید خاموش کن، ما داریم انتفاع میبریم، هیچ تصرفی هم در مال تو نکردیم. یه کسی میگه آگاهی بعض از آیان بودن مثلا خب الان کرسی حوزه درسی بحثی که میره یه فضای خاصی میگن که کسی که میاد به درس ما باید شهریه بده باید مثلا خب حالا جایش در این مسجدی در یه مکانی دارن درس میده یه کسی هم میاد تکیه میده به اون ستون شروع کنه به گوش دادن میگن هر کسی که درس ما رو گوش کنه ما راضی نیستیم میگه ما راضی نباش رضایت شما شرط نیست در گوش دادن من دارم انتفاع میبرم از صوتی که در این فضا پخش شده است هیچ تصرفی هم در حق شما نکردم حقم با منه من میتونم چه این انتفاعی از جهت حقوقی داشته باشم پس ما در برخورداری از موقعیت دیگران و حقوق دیگران ما یه استفاده انتفاع به حق داریم یه تصرف در حق به حق داریم اونجا که بحث انتفاع است با باز است و گسترده است نگاه کردن ما به چیز میخواییم نگاه یه کسی میگه آقا من راضی نیستم تو به در خانه من نگاه کنی و 100 سال سیاه راضی نباش مگر رضایت تو دار نگاه کردن من شرط است مگر من با نگاهم چه تصرفی کردم در مال تو نگاه کردن که مشکل ایجاد نمی کنند حتی گاه این مرزش یکی حساس‌ترش البته این که عرض میکنم خوب توجه بفرمایید که سوء برداشت برای خاطر مبارک عزیزان نباشد فرض کنید نگاه به ناموس غیر انسان به دختر کسی به ناموس غیر و اجنبیه نگاه کند اون آقا بگه آقا من راضی نیستم تو به دخترم نگاه کنی من راضی نیستم تو به ناموس من نگاه کنی آیا نگاه کردن به ناموس دیگران به خاطر عدم رضایت شوهر اون خانم یا پدر اون دختر حرام است؟ نه به خاطر اینکه حق خداست به خاطر اینکه خداوند فرموده است قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم خدا فرموده است که چشمت فرو ببند خدا فرموده است که دریچه شیطان از چشم تو شروع می شود این دریچه را اول کنترل کن و از اینجا حفاظ نفس تو به دست بگیر و محارز به دست ابلیس و شیطان مده پس نه فرمودید گاهی ما یه انتفاع داریم از حق دیگران که این انتفاع اصلا دستمون دراز نمیشه دستمون دراز نمیشه اما وقتی که ما میخواییم تصرف در مال غیر کنیم اول چی دراز میشنن؟ اول دستمون دراز میشه این عاملی که به صحنه میاد و تعدی در حق دیگران میکنن و مظالم عباد ایجاد میکنن و متاسفانه نابجا وارد مال دیگران میشنن دست درازی به مال مردم است. فرمود فبما کسبت عینیکم خداوند انگشت اینجا گذاشت خداوند انگشت اونجا گذاشت که تعدی به مال غیر میشود خداوند اونجا انگشت گذاشت که ظلم به عباد و بندگان خدا میشود به تصرف در حقوقشون به تصرف در حدودشون و تعدی در حدود انسانها و بندگانش فرمود خلاصه کار اینها خیلی از مثالی که به سرتون میاد از این بابست شما میبینید به خاطر ظلم هایی که کردید به خاطر تعدیه که دیگران می کنید به خاطر اون چه عمل کردید اینها از اون باب و از اون سو بر سر شما می آورد حالا اینجا یه بحث های مفصل تری وجود دارد که متاسفانه یه فرصت مقتضی نیست خود بحث شرور کلی پیش می آورد که وقتی ما می بینیم قرآن به شکل عام می گد فما اصابکم من مصیبت هر مصیبت که میاد از دست خودتونه و آیا اگر اولیاء خدا اگر ذوات مقدسه معصومین ابتلایی داشتن اینا خودشون در ابتلاشون نقش داشتن آیا یه بلاهاییست که یقینا میدانیم قسم هم میخوریم پاش که هیچ کس نقش نداره درش یه ابتلاعاتیست آسمانیست یه ابتلاعاتیست که خداوند سبحان حواله میکنن یه لرزش هاییست که خلاصه کار این زمین میگرزد و میخورد فعلن اهل القرى ان یعطیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون اون چند شب قبلی که در شهر مقدس ما زمین لرزید یک خورده شب همون لحظه فکر میکردم به حال همون حالت لرزش برخواست رو نگاه میکردیم افا امن اهل القرى این آیه شریفه هی به ذهن آیا مردم چه امنیتی دارن که صبح بلنشن ببینن در دیوار خانه شون سر جاشه ببینن همه چیز برقرار است نه ممکنه شب بریم به سر صبح سر رو بگذارید اما فردا شب سرتون در تیره تراب باشه در قبرستان باشه یه تکان شدیدتر باشه و مطلب تمام است خب اینها از کجا میاد اینها نسبتش با آیه شریف چیست و نوع این سوالهایی وجود دارد که این بحث رو دارای حساسیت ویژه‌ای میکنند بنده به همین مقدار بسنده میکنم و چون به هر حال امشب شب ختم این محفل محترم محضر مبارک عزیزان بود توفیق بازگو کردن حدود 30 آیه از این سوره شریفه رو داشتیم ادامه این بحث و آیات بعدی ما که انشاءالله در محفل دیگر که خداوند ترگاه توفیق سخن گفتن داد انشاءالله ادامه این آیات رو محضران بارک سروران معظم بازگو خواهیم کرد از حق طلب می کنیم که خدایا و عظمت آیاتت ما رو بیش از بیش آشنای به قوانین خودت قرار بده، ما رو بیش از بیش بندگان از خر در خد طاعت خودت قرار بده، نورانیت بیشتری از صحبت قرآن کریم بر دلهای ما بتابان، ما رو در دنیا و عقبا از فیوضات قرآن به اثرت بهره‌مند بگردان. صلوات الله علیه. خب اما مناسبتی که به حمد الله امشب داریم، این ایامی که همش نور در نور الحمدلله، فیض در فیض و برانگاهی آنچنان خیرات و عنایات متوجه میشه که انسان نمیداند به کدوم سو نظر بکنه. امروز گذشت روز میلاد مسعود و اون بزرگ مردی که دیشب در فضلش گفت، ابوالفضائل و المکارم، و امشب هم شام تولد اون شخصیت بزرگواری است که زین اولیای الله ماضی، زینت جمیع صف عبادت کنندگان خدا هست، اون شخصیتی که سید و ساجدین است، آقای تمام اون کسانی که در طول تاریخ سرشون رو به سجده و طاعت حق بر زمین آورده، بزرگ مردی که در صفوف عابدان و ساجدان به اون مقام شامخ و به اون رتبه عالی و متعالی رسیده است. شخصیت بزرگواری که گاه اینهایی که این مقداری به هر حال توجهی میکند خداوند بهش، و با رشحاتی و رشحاتی اون که از این بزرگوار به یادگار مانده است، گوشه ای سلبته این شمه ایست از دردهای دل و از اون اندیشه هایی که در ذهن این بزرگ مرد و این شخصیت الهی خداوند سبحان قرار داده است، گاهی با این فقرات ادعیه بسیار نورانی صحیفه سجادی اونها که خوب میکنن به اونس میکنن، بعد میبینن هیچ چیز دیگه نمیتونه بهشون لذت بده، اونها که متوجه میشن بعض از این دعاها به کجاها به کار میآید. نمیخواهم بحث شخصی مطرح کنم، محترم مبارک عزیزان، به هیچگاه در بیان مقاصد شخصی نبودم، اما در خود مسجد الحرام بیشترین لذتی که هرگاه توفیق حضور بوده است دست میداد از پاره از فقرات صحیفه سجاد، یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفع بهی هر تو شدائد زلت لقدرت کسعال و میرسد به اوج کلام وجود مقدس سید ساجد، اون روح توحید در نقطه نقطه و حرف حرف و کلمه کلمه ادعیه نورانی صحیفه سجادیه تجلی دارد. و بارها خاضعانه عرض کردم و خسته شدم محضر مبارک عزیزان که حواستون باشد جفا به این کتاب نکنید، نکند که دور از این مجموعه باشید، مرور کنید عزیزان، نگاه کنید ببینید تحولش رو در وجود خودتون ببینید، آثار نورانی کلام سید الساجدین رو در شخصیت خودتون و خانوادتون و زندگیتون حس کنید، در دنیاتون حس کنید، در عقباتون حس کنید، در ماده و معناتون حس کنید، سعی کنید که انس بیشتری و نزدیکی بیشتری با این مجموعه اقیانوس بیکرانی که متاسفانه خم سربسته است، هنوز بعد از هزار اندی سال هنوز اسرار صحیفه برای کس گشوده نشده است و به اون معنا کار اساسی شیعه با این مجموعه و گنجینه گرانبهای خودش نکرده، هنوز کار اساسی نشده است. مجموعه شرحای صحیفه را اگر نگاه کنیم چند تاست و کدامش مثل ریاض السالکین مثلا عمدی فی الجمله داره، و بگیریم ببینیم چیست ماجرا برای میراثی که در سینه حسین ابن علی در طی این 20 سال، علی ابن حسین در طی این 20 سال بیرون دیخته شده است در قالب این 54 تا دعا، در قالب این 54 تا چی؟ خب از سوی دیگر برحال اون نقش تاریخی از رفع اون مقام شامل من نمی شد، برحال اون که مستثنی در انواع برزد سید الساجدین در اون صلوات مخصوص خواجه، خواجه نصیر الدین، اونجا آدم الآل، آدم الآل علی ابن حسین، به ایشان آدم آل رسول میگویند، یعنی نسل پیغمبر، صلابه طابر پیغمبر
از وجود مبارک علی ابن حسین استمرار پیدا و آدم الآل به این بزرگوار گفته می شوند بعد از وقعه ملال‌انگیز و قنبار کربلا. خب من در شب میلاد مسعود حضرتی دو تا روایت مختصر خدمتون میگم و استفاده خواهیم کرد انشاءالله از مناقب و محامد اون بزرگواری که سلام علیکم برها زارعت هورش قال قائلهم الى مکارم هازا ینتهی الکرمو. اگر بخواهیم بگوییم کرم به کجا ختم میشود، الى مکارم هازا ینتهی الکرم، کرامت در خانه این بزرگ منتهای اوست، بعد از اون جایی ندارد برود، کرامت در خانه او ختم میشود. کنت عند علی ابن الحسین و معی جماعت من اصحابه فجاءت زبیت. من تعمد دارم متن حدیث رو بخوانم خدمت عزیزم و حدیث از دلائل الامامه محمد بن جریر طبری، نام آشناست، جریر طبری امامی هم. فجاءت زبیتون کنتو این در علی ابن حسین در خدمت از سجاد بودم، جماعتی از اصحاب بودم. فجاءت زبیتون یعنی چی؟ یعنی یه آهوی یه مرتبه زد تو جماعت ما و بس بسد و ضربت به زنبا، همچی که خودش زدش لبش دهانش تکان میداد و ضربت بزن به زنبه ها دومش رو همینطور خیلی میزن. فقال هل تدرون، یه مرتبه حضرت نگاهی به ما ها کردن، فقال هل تدرون ما تقول هذه الزبیه، آیا میدانید این آهو چی دارد میگهد؟ فقال نالا آیش میفهمید چیشون فهمید. فقال تزعم ان رجلن استاد خشق لها و تسالهی ان اکلمه لیرده علیها. سیادی فرزند او را و نوزاد او را و کودک او را سید کرده است، به نزد ما خاندان آمده است که بخواهیم کودک او را به او بازگردانند. ثم قام و قمنا معه، بلند شدیم اصحابم بلند شدن با حضرت، حتی جاء الى باب الرجل، رفتیم در خونه کسی، فخرج اله، بیرون آمد و زبیتون معنا، آهو هم پشت سر ما می اومد. فقال له ان هذه الزبیه زعمت کذا و کذا و انا اسألك ان ترده علیها، این آهو به شکفایی از تو آمده است و از من تو من از تو تقاضا می کنم که او را بازگردانی. و دخل الرجل مسرعا و اخرج الیه، رفت داخل بیرون اومد نوزاد و کودک این آهو را برگردان، کار تمام شد. و مزت الزبیه هم آهو راه افتاد همراهش به کودکش و همینطور که میخواست حرکت کند با کودکش براد و تحرک زنبه ها هی دومش رو مقابل وجود مقدس عزیز سجاد دکان میداد. فقال اتدرون ما تقول، میدانید چی دارد میگه؟ قلنا لا، گفتیم نه. قال این میگه رد الله علیکم کل حق قصبت منکم، خدا تمام حقوق شما خاندان را که از شما قصد شده است به شما بازگرداند. چی میفهمیم ما از این جمعه؟ از کلم سند حدیث مشخص روشن و معلوم. حالا اون شخصیتی که دیگه وقتی آهو داله شام ولادت چنین بزرگوار است عزیزان، یا حالا ما هم به هر حال دقیقا سرمون تکان میریم در نظرش دیگه، ما هم امشب آمده ایم که بگیم خداوند هر حقی که از شما خاندان قصد شده است انشاءالله به دست فرزندت من مندتون حجت ابن الحسن العسکری خدا به شما برگرداند یا به رسول الله. شما هم خلاصه کار به توجهی به ما بکنید. یه جمله دیگه نرز کنم و این هم ابو بصیر نقل می کند که من خودم از امام حضرت شهیدم از حضرت باقر که یقول کان ابو خالد کابلی، ابو خالد کابلی از اون مردان قوی و محکم خدمت حضرت علی ابن حسین و کان ابو خالد کابلی یختم و محمد ابن الحنفی دهر. ابو خالد کابلی سالیان سال در خدمت محمد ابن الحنفی بود، فرزند امیر المؤمنین که فرقه کیسانیه به ایشان مستنده و ما کانه شکو فی انه امام و فکرش این بود که محمد حنفیه امامشه، به هیچ تردیدی هم در این جهت نداشت. حتی اتا ظرف یومه فقال نه جعلت فداک، یه روزی ابو خالد آمد پیش محمد حنفیه گفت فداک شما با
اِنَّنِي حُرْمَه و مَوَدَّه و انقِطَاعَ. ما به تو حقی داریم، دوستی داریم. فَأَسْأَلُ كَ بِحُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ، از تو سؤال میکنم به حق رسول خدا، به امیر المؤمنین، به بابات علی، ان لا اخبرتنی، که درست من خبر بدی، انت الامام الذي فرض الله طاعته على خلقه، تو واقعا همون امامی هستی که خدا طاعتش رو بر خلق لازم کرده است. این بزرگ مرد ابو محمد حنفیه تا که این سالزه شد، فقال یا ابا خالد حلفتنی بالعظیم، قسم بزرگی به من داد. الامام علی بن الحسین علی و علیک و علی کل مسلم. تا اینجا اشتباه اومدی، اون امام به حق بر من، بر تو، بر جمیع مسلمین علی بن الحسین هست، نه من. او بزرگ مرد اوست. فاقبل ابو خالد، ابو خالد زخمی که مطلب رو دید سریع اومد. لما تا این مطلب شنید از محمد حنفی، جا ایلا علی بن حسین اومد مست. فلما استأذن علی، آمد و در بخانه رو کوبید که وارد بشه با اون مقدمه که شنیده است، فقط بگوید که مطلب چیست. به حضرت خبر دادن که ان ابا خالد بالباب، ابا خالد در به در است. حضرت خودشون رفتن اجازه بدید بهش. فلما دخل علی، تا که اومد دنام نزدیک شد به حضرت، وارد حجره شد، قال مرحبا یا کنگر، یا کنچر. موند مرحبا یا کنچر، ما کنت لنا بظاهر، ما بدال که فینا، تو که اهل آمدن اینجا نبودیم، ما تا بار یک مرتبه ندیدیم بیای خونه ما، حالا چی شده اومدی اینجا. تا که این جمله رو حضرت فرمودن، فخر ابو خالد ساجدن شاکرند الله، یه مرتبه بر خاک افتاد به تمام وجود، سر رو نهاد و شروع کرد به سجده خداوند سبحان و شکر. مما سمع، از اون حرفی که شنید از حضرت، فقال الحمدلله الذي لم يمتني حتى عرفت امامي، سپاس خدای را که خدا منو نمیراند و اجازه داد که من معرفت به امام زمان خودم پیدا کنم. فقال له علی بن حسین، حضرت فرمودن که تو که هنوز ما که هنوز حرفی بود نزدیم، فکیف عرفت امامک یا ابا خالد، چطور شناختی امامت را که این جمله را میگویی؟ قال انك دعوتني باسمي الذي سمتني امي التي مرضتني. این کلمه‌ای که شما گفتید و من صدا کردید، این تو ده ما، تو قبیله ما، تو عشیره ما، اون روزهای اولی که ما به دنیا آمدیم، مادرمون گاه یه خصوصیتی در ما میدید، ما رو به کنکر صدا میکرد و تمام شد، پروندهش بسته شد، بعد ما شدیم ابو خالد کابلی، اسممون عوض شد، رسممون عوض شد و هیچ کس از این سر من به مادرم مطلع نبود. هنگامی که شما من را به این نام صدا کردید، من به من لرزید که بازگشتم به 50 سال قبل و اون سری که یه روزی مادرم من را با آن کلمه نامیده است و دانستم که خداوند حجت را الان بر من تمام کرد و من دانستم که شما اون شخصیتی هستی که خدا در دروب سینه تو چنین جایگاه و مقامی رو قرار داده است. دیگه شک ندارم. من بلغت خدم تو محمد ابن الحنفی عمرا من عمری، مدتی در خدمت تو محمد حنفیه بودم، بلا شک، هیچ شک نمی کردم الا به انه امام، تا اینکه اخیرا سوال کردم وقتی اومدم محضر شما، فدن اوپن سمیتنی، تو من رو به این نام نامیدی کذا و کذا، فعلم تو انکل امام الذی فرض الله طاعته علی و علی کل مسلمین، دانستم تو شخصیتی هستی خدا طاعت تو را بر من و بر جمیع مسلمانان واجب کرده. خب این ها چیزی نیست عزیزان، هنوز این ها که عرض میکنم خدا میدانه به حق خودشون. همین قروبی من فکر میکردم که چیزی میگیم حالا بعض از متون را مثلا محضر مبارک ارزم، اما اینها نیست آن مقامی که وجود مقدس علی بن حسین داره، اینها نیست اون مقامی که وجود مقدس سید الشهدا مولا کونی داره، اینها نیست اون مقامی که وجود مقدس صاحب این بقعه مبارک ابل حسن رضا صلوات الله علیه داره، اینها همان است که فل اصل کن نجوم من یستزا و بنا و فل بریت نحن الیوم برحان، اینها انوار متجلیه و اوصاف الهی هستند که پهنه وجود و تحت شعاعشون گرفته است. ارکان همان که گاه در فقرات زیارت زیبا جامعه کبیر شما، ارکان لتوحیده، اینا ارکان توحید خدا هستند. ما رکن توحید میفهمیم چی؟ اینا چه مایس گوشه هاییست خدایا؟ اون شخصیتی که ولیس قولو که ما عدری که زائری الارب تعرف من انکرت و العجب، نیاز نیست تو بگویی من این آقا رو نمیشناسم، لا عرفو تو نشناس، ایرا حاضر لذی تعرف البت ها و اتهو و البیتی عرفو و لهل و الحرمو، این آقاییست که ریگ حجاز او را میشناسد، رکن او را میشناسد، مقام او را میشناسد. این شخصیتی است که اگر برود به سوی حجر که حجر را بوسه بدهد، حجر به بوسه پای او میآید. این شخصیتی است که به آنجا رسیده و من قیوس از آما و عظمت و عظمت و الاس اس و سراب و الحرب و یحفظمون. این ها باران رحمت فیض الهی بر سر خلقند و اون مجموعه زیبا. خدایا به حق این شخصیت بزرگواری که امشب با میلاد مسعود او وجود مقدس مولانا حسین مسرور می شود، قلب اهل بیت اسمت به طهارت مسئول می گردد، به حق این سید الساجدین و زین العابدین و سید العارفین، خدایا دلهای ما را به مقام شامخ او بیش از بیش نزدیک به یاردان. به شام بلاولت